ربنا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو می فرستیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص دارم به محضر یکایک شما بینندگان عزیز، ارجمند، پروپاقرص، دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این ایام سراسر سعادت و میمنت و سرور رو ابتداءً به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در وهله بعد خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که دلهاتون چراغانی باشه در این ایام و حال دلتون خوب باشه. در اوج حال و احوالات خوب دل خودتون بیننده برنامه خودتون باشید، برنامه وحیانه مستحضر هستید که تمام تلاش ما در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این هست که بتوانیم محتوای مفیدی که به درد دنیا و آخرت شما عزیزان بخوره رو تقدیم نگاهاتون بکنیم. در برنامه وحیانه در خدمت شما هستیم با موضوع پاسخگویی به شبهاتی که پیرامون آیات الهی در قرآن کریم مطرح میشه، و الحمدلله والمنه همونطور که مستحضر هستید به بسیاری از شبهاتی که در فضای مجازی و فضای حقیقی ذهن و اذهان جوانان ما رو بیشتر مشغول میکنه پاسخ داده شده. لذا دعوت میکنیم برنامه وحیانه رو به اطرافیان، آشنایان، دوستان و خیشاوندان خودتون پیشنهاد بفرمایید تا بیان و پای گیرنده های خودشون بنشینن و برنامه وحیانه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو دنبال، همراهی و مشاهده و تماشا بفرمایید. ابتدای برنامه عرض میکنم باعث افتخارمون هستید از هر جای جهان به هر طریقی و به هر نحوی بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار در این قسمت هم در خدمت مفسر قرآن کریم جناب استاد دکتر رضایی اصفهانی هستم. بدون اتلاف وقت با ایشون همراه میشم تا انشاءالله استفاده کنیم از محضرشون. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلامی هست بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ایام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله آنچه میگوییم مورد رضایت خدا و در راستای خدمت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید مجددا به برنامه وحیانه، و الحمدلله که در خدمت قرآن و در محضر قرآن هستیم. انشاءالله که این تلاش ها قلیل تلاش ها بهتر بگم نوشته بشه، چون ما هر چقدر هم که تلاش بکنیم در راه قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نمیتوانیم آنگونه که باید حق رو ادا بکنیم، اما خودمون دلمون خوش هست به این که در این مسیر داریم قدم برمیداریم. جناب استاد، در قسمت‌های گذشته بیشتر پرداختیم به مباحثی که مربوط هست به حقوق بانوان در قرآن کریم و حالا تکالیف و تفاوتشون با حقوق و تکالیف آقایون، و آروم آروم این مباحث داره تموم میشه در حوزه بانوان. اما خب شبهاتی رو مطرح میکنن و لازم میدونیم که در این برنامه بهش پاسخ بدیم. آیا مهریه به منزله خریدن خانم ها هست یا نه؟
بله. خب اولا تشکر میکنم و شما فرمودید مباحث مربوط به خانم ها داره تمام میشه، ولی فکر نکنم، به هر حال نیمه از بشریت خواهران هستن و جایگاه ویژه‌ای در قرآن و سنت پیغمبر و زندگی همه انسان ها دارن، ولی لذا من خواستم تکمیل فرمایش شما خواهش میکنم که اگر خواهران گرامی یا حتی برادران پرسش های دیگری هم در زمینه مباحث قرآنی مربوط به بانوان دارند و یا در کشورهای خودشون مناطق خودشون مطرح هست که ما نمیدونیم، اینها رو برای ما بفرستن، ما هم سعی میکنیم که تا اونجایی که توفیق داشته باشیم پاسخش رو از قرآن و روایات و عقل عرض بکنیم.
انشاءالله خیلی ممنونم. انشاءالله بپردازیم به اینکه آیا این مهریه که در اسلام و در قرآن مطرح شده به منزله خریدن زنه، اونطور که خیلی ها میگن و در واقع بعضی ها میگن و شبهه رو مطرح میکنن، یا خیر حکمت دیگری داره و جلوه دیگری داره.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینین قرآن کریم مسئله مهریه رو در چند جا اشاره کرده و یکی از واضح ترین آیاتش آیه 4 سوره نساء که می فرماد و آتو نساء صدقات هن نهلتن فا انتبن لکم ان شیئن فمنه نفسن فکلوه هنیئن مریا. اصلا یعنی چه این بحث مهریه؟ بله ببینین، قرآن تعریفی که از مهریه ارائه میکنه، اشاره‌ای که میکنه، میگه که به خانوم ها دون اون صدقات هن، تعبیر صدقات داره یعنی چیزهایی که نشانه صداقت مرده، مثلا یه طلایی برای خانومش میخره، گردنبندی میخره و امثال ذالک، یا مثلا یه مقداری از خانه خودش رو، منزل خودش رو به خانومش هدیه میده، صدقه چیز میده، به اصطلاح مهریه قرار میده. این نشانه صداقت مرده. نهلتن اینم برای خانوم هست و حلالش هم هست و خیلی هدیه ایست بر اوشون. فا انتبن لکم ان شیئن منه نفسا، اگر یه چیزی رو با طیب خاطر دادین، حالا خانومه اومد و بخشید، فا کلوه هنیان مریا. یه وقت از بعضی از خواهرها میان تو مثلا شوهرشون میخواد منزل بخره، میرن اون مهریه خودشون رو، طلای خودشون رو، امثال ذالک گاهی میارن کمک میکنن، یا دخترشون میخواد شوهر کنه کمک مردشون میکنن، پسرشون میخواد همسر بگزینه زن بگیره کمک میکنن. اگر چیزیش رو دادن پس دادن اون مشکل نداره، اما وظیفه مرد نیست که کامل این رو بپردازه، نشونه صداقت مرد. به عبارت دیگه مهریه یعنی چه؟ مهریه یعنی این که مرد وقتی که میرد برای ازدواج و خواستگاری یه خانوم، یک مقداری از اموال خودش را یا اموالی که در آینده میتونه کسب بکنه، بله، در آینده مثلا سکه میذاره، میگه که مثلا 10 سکه 20 سکه رو مهریه قرار میده. این مهریه در حقیقت بیمه زندگی است. خوب دقت بکنید، اگه بخوای به زبان امروزی سخن بگوی و عرض بکنیم که بیمه است، بیمه آینده خانومه، در این حالی که نشانه صداقت مرده که مرد واقعا این خانوم رو میخواد، میخواد باش زندگی بکنه، نشونش هم اینه که مثلا نصف منزلش رو میره تو محضر رسمی به اسم خانومش میکنه، یا توی عرض کنم که توی ایران مثلا میزنن توی همین قباله هایی که مینویسن، درست؟ خب میگه این نصف خونه منو دادم به شما به خاطری که بدونی من واقعا دوست دارم و میخوام با زندگی بکنم. یعنی این مرد یه مرد هوسبازی نیست،
یعنی صداقت خودش میخواد اثبات بکنه،
مرد هوسبازی نیست که حالا امروز با این خانم ازدواج کنه فردا اینو رهاش بکنه برید خانم بعدی، برید خانم بعدی، چون که تو بعضی از کشورها اینطوری هست، الان گاهی اوقات تتا خانم بچه دارم میشه، خانم رو با بچه رها میکنه و میره. از این نمونه ها زیاد دیده میشه، حالا تو جوامع ما تو شرق این کمتر هست به خاطر یه سری آداب و رسوم و از کنم که پایبندی ها تو جوامع غربی بیشتر هست که خانم رو زود رها میکنه و میره. ولی زا میگن تعداد زیادی از کودکان امروزه پدر خودشون رو نمیشناسن، چون مدت کوتاهی این پدر با این خانم بوده، بعدم رها کرده سو رفته. درست شد؟ قرآن کریم در احکام مترقی خودش و سنت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام اومدن یک قانونی رو قرار دادن که این زندگی رو اولا تحکیم ببخشه، ثانیا بیمه کنه. خب بیمه بکنه یعنی چه؟ یعنی اگر این خانم رو رهاش کرد و رفت، بعد این به اصطلاح مهریه‌ای که برای این خانم قرار داده بتونه آینده زندگی این خانم رو با بچه‌ای که احتمالاً پیدا میکنه تأمین بکنه. بیمه زندگی است و موجب تحکیم هم هست. چرا؟ چون وقتی که مهریه رو قرار دادن، مرد به این راحتی نمیتونه مهریه خودش رو بپردازه. مثلا نصف خونش رو قرار داده، نمیدونم عرض کنم که فلان مقدار سکه قرار داده، چیزی نیست که فوری بتونه بده و برد، یا اگرم بتونه ازش بگذره، چون معمولا متنابه هم هست. حالا تو عرف مثلا میگن آقا 100 تا سکه، خب این تعداد زیادیه و این موجب میشه که مردا از طلاق حراس داشته باشه، چون میخواد خانومش طلاق بده یا رها بکنه، قانون یخشه میگیره، میگه خب بیا مهریه رو بده. مهریه سنگینه و مثل لذا خانه تحکیم میشه. با هر بهانه‌ای، با هر دعوای کوچیکی، با هر اختلافی که طبیعیه تو زندگی‌های جوان‌ها پیش میاد، اینطور نیست که فوری فرد خانواده به فرو بپاشه. و لذا این مسئله را باید بهش توجه کرد که مهریه هم موجب تحکیم خانواده است، هم بیمه خانواده است، بیمه خانومه، برای آینده خانوم و بچه‌شی به نوعی بیمه است، و سوم نشانه صدق مرده که واقعا این خانوم رو علاقه دارد بهش، هوسباز نیست، این نشانه صدقه. ولی لذا قرآن تعبیر خوبی داشت، فرمود صدقاتهن، نه صدقه نیست اینجا، یعنی چیزهایی که نشانه صداقت شماست اون رو بدین.
بله.
و از طرف دیگه تکریم زنه، اینم توجه داشته باشید، تکریم زنه، یعنی شما وقتی که مثلا یه چیزی رو میخواین قیمتش رو بپردازین، مثلا برین یه وسیله در مغازه میخواین بخرین، قیمتش رو که بپردازین وقت بیشتر حواشو دارین. اگر مثلا هرچی اون ارزشش در نظر شما بیشتر باشه، بیشتر حواستون رو جمع بکنین، زمین نخورد بشکنید. درسته؟ اگر شما یه بلوری رو برین بخرید، وقتی که قیمتش بالاتر باشه ارزشش رو بیشتر میدونین دیگه. ولی زان یه نوع تکریم خانوم هاست که این خانوم ارزشمندی، هرچند ارزش زن به اون کمالات علمی، کمالات معنوی، ارزش‌های انسانی است، اما اینم نشانه صداقت مرده. چقدر دوست می‌داری این خانم رو، چقدر به این خانومت احترام می‌ذاری. درست شد؟ حالا حتما زوی اکبری که اینطوری هستن احترام می‌ذارن، متو برای دیگران می‌گم. می‌خوام عرض بکنم که ولی از خانواده‌های مذهبی که این مسائل توش رعایت میشه، یعنی مهریه، عقد و اخلاق اسلامی توش رعایت میشه، این خانواده ها دوام بیشتری داره.
احسن.
گاهی اوقات میبینیم مثلا 50 سال دوام پیدا کرده، تا اواخر عمر زن و مرد این کار ادامه پیدا میکنه. و حالا بعضی جاها که من دیدم اگر مرد از دنیا بره خانومش چند وقت بعدش از دنیا میره، اگه زن از دنیا بره مرد از دنیا میره، این کار با فاصله کمی، مخصوصا این رو من توی برادران خواهران آذری خیلی دیدم که این اتفاق میفته. چرا؟ چون این علاقه، این همبستگی، این دلبستگی، اینها زیاد. میخوام عرض بکنم تحکیم خانواده میشه. پس اینطور نیست که وقتی شما به اصطلاح مهریه خانم رو میپردازی، خانم رو میخری، خرید و فروش که نیست که، این در حقیقت بیمه آینده خانومه، تکریم این خانومه،
دوام زندگی رو
تحکیم زندگی رو تضمین میکنه و نشانه صداقت مرده. و الا زن خرید و فروشی نیست که نیست که کسی بخرد یا بفروشه، درست شد؟ و تازه قرآن تعبیری که توی این آیه شریفه داشت، آیه 4 سوره نساء، میگه ممکنه هم در آینده توافقی بکنن، مثلا خانم بگه من یه مقداریشو نمیخواد، نمیخواد، فاین تبن لکم ان شیء من، اگه یه مقداریشو بخشید فکلوه و هنیئا مریا، اگه مقداری از حق خودش، حقش است خانم، حقشو بخشید. و خانم ها خیلی هاشون اصلا با کرامتن و این کارا هم میکنن. عرض کردم مثلا یه وقت برای ازدواج، برای مثلا کمکی به زندگی، خرید خانه، خرید ماشین، گاهی کمک میکنن، درسته؟ بنابراین مهریه نه تنها به معنای زر خرید کردن و خرید و فروش کردن خانم نیست، بلکه نشانه کرامت و صداقت، تکریم زن و صداقت مرد و بیمه زندگی و تحکیم خانواده.
بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. حالا یک سوالی برای خودم پیش اومد، اگر صلاح دیدین در این قسمت و اگر نیاز دیدین که در قسمت بعد مفصلتر بهش پرداخته بشه، در قسمت‌های بعد، حالا اون موقع بهش می‌پردازیم، جمع بین این آیه و حالا احادیثی که در واقع این رو مطرح میکنن که زن هر چقدر مهریه کمتری داشته باشه برکت بیشتری داره و اینکه حالا این مهریه لازم هست برای تضمین در واقع دوام زندگی و به عنوان بیمه آینده خانم و فرزندان و همین که کم بودنش برکته، اون وقت این در واقع تحکیمه کم نمیشه. این سوالی هست که پیش میاد.
اتفاقا من خواستم به مقدار مهریه هم اشاره بکنم، منتها گفتم شاید خارج از سوال باشه، حالا فرمودی نظم کن. ببینین مهریه کم و زیاد بودنش نسبیه، عرفیه. یعنی مثلا توی عرفی ممکنه است مثلا 100 تا سکه قرار میدن، توی عرفی 10 تا سکه قرار میدن، توی عرفی عرف ها متفاوت. گاهی اوقات خانواده ها هم دیگه رو میشناسن، با هم دوستن، آشنا، خیلی نیاز به عرض کنم که این مثلا اون ما به ازای تحکیم و بیمه نیست، میدونن مطمئنن این آقا متدین پایبنده به زندگی فون. یه وقت اس نه طرف غریبه است، نمیشناسندش، یه مقداری محکمتر میکنن پای قصه را که از یو این مرد رها نکنه زندگی را برد، درست شد؟
بله.
پس این کم و زیاد بودن بستگی به شرایط داره، یعنی توی شرایطی ممکنه کمتر باشه، توی شرایطی ممکنه زیادتر. اما ما یه ملاک حدودن داریم و اون عرض کنم که بحث تو قرآن کریم، بحث ازدواج دختر حضرت شعیب با حضرت موسی علیه السلام که در سوره قصص این بحث اومده که وقتی که دخترش رو حضرت شعیب میخواد بدید به حضرت موسی، یه جوانی اومده مثلا میخواد بر حضرت شعیب کار بکنه، یکی از دخترانش رو میخواد به نکاحش در بیاره، اون عرض کنم که صفورا یا اون یکی. بعد این عرض کنم که وقتی این اتفاق میفته میگه خب حالا مهریه رو میگه چه ایل ازلن، میگه حالا یا 8 سال یا 10 سال، ای تعبیر قرآن ایل ازلن، یکی از این دوتا رو مخیر میکنه حضرت موسی رو، میگه مثلا 8 سال مثلا چوپانی بکن برای من. یعنی حضرت موسی را چون پولم نداشته، یه جوان فراری از مصر بوده، درگیر شده بوده اونجا، فرار کرده اومده رفته مدین، توی قسمت نزدیک همین فلسطین امروزی رفته اونجا و اونجا الان رفته به خانواده پناهنده شده حضرت شعیب و اونجا چه رفته، حالا میخواد زن بگیره، برای که نمیشناسیدشم، خب به ظاهر شناخته شده دی. خب حالا این حضرت موسی رو نه پولی داره، نه گوسفندی داره، نه خانواده‌ای داره، نه ملچی داره، بهش میگه خب بیا به جای این، بله آوردن، عرض کنم چه، میگه چه من میخوام یکی از دو تا دخترم رو به عقد تو در بیارم، الا ان تعجرنی سمانی حجج، 8 سال برای من کار بکنی، فا این اتممت اشراف همین اندش، اگر یه وقت 10 سال عرض کنم چی کار کردی اون اضافه ایست که خودت خواستی، و ما اوریدو ان اشق علک، اینی که شما میگفت نمیخوام به شما سخت بگیریم، یعنی پدر عروس سخت نگیرد بر داماد، خب ستجه دونی انشاءالله من از صالحین، خدا انشاءالله منو مرا از صالحین قرار میدهد و میابی که من از صالحین هستم. آیه 27 سوره قصص هست. عرض کنم خدمتتون که خب ببینید 8 سال یه ملاکه، چون خیلی هم این سوال هست تو خانواده، اجازه بدین من روشنش بکنم. 8 سال که بخواد یک شخصی برای یه نفر دیگه شبانی بکنه، شبانی یعنی چوپانی
بله،
به جای مهریه دخترش، درست شد؟ خب 8 سال میخواد چوپانی بکنه. این 8 چوپانی جزو سخت‌ترین کار هاست. میدونی چرا؟ چون شبانه روزیه، به خلاف مثلا کارهای دیگه که 8 ساعت میره سری کار، مثلا 6 ساعت 8 ساعت میره، چوپانی شبانه روزیه، چون باید شبا گوسفندارا رو مراقبت بکنی، گرگ نخوره، روزا باید از خونم شیرشونو بدوشی، بهشون غذا برسونی، ببریشون صحرات شرا، درست؟ یعنی بله. اینطور نیست که مثلا بگوی که فقط روز کار بکن یا فقط شب کار بکن یا 8 ساعت کار بکن. شبانه جزء به اصطلاح اون کارهای سخت حساب میشه و لذا هزینش هم بالاتره. یعنی از یک کارگر معمولی شاید دو برابر، امروز هم همینطوره، اینا که گوسفند دارن و مثلا دام دارند و اینا افراد رو میگیرن که شبانه روزی همراهی بکنن، تقریبا دو برابر معمول از کنن پول میدن، حق و زحمه میدن. خب حالا شما حساب کن 8 سال، 8 سال میشه 10 سال، گوجه گفت 10 سال، 10 سال میشه چقدر؟ در 120 ماه، 120 ماه، اونم با هزینه های مربوط به چی؟ از کنم که چوپانی. دوستان حساب کنن ببینن چقدر میشه، چیزی کمی نمیشه. یا مثلا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی که میخواست ازدواج بکنید با امیرالمومنین علیه السلام، گفتن چی قرار بده؟ طبق مشهور گفتن امیرالمومنین علیه السلام شمشیر دارید و مثلا وسیله سواری دارید، اینا رو نیاز دارید. دن این به اصطلاح اون سپره از گفتن سپر نیاز ندارد، امیرالمومنین سپر از حضرت که تو جنگ ها استفاده میشد و امیرالمومنین چون فرار نمیکرد هیچ وقت، سپر میگن نیاز نداشت، سپرش رو بردن فروختن. بعد اومدن چی کردن؟ بر از زهرا چی خریدن؟ لوازم خونه خریدن، درسته؟ و احتمالاً مثلا وسایل ازدواج و نمیدونم غذای شب عروسی و امثال ذلک. این یعنی سوراساتی هم راه انداختن دیگه بالاخره، ولی یه دی دعوت میکنن اینا. امیرالمومنین که مثلا اموالی نداشتش به اون صورت که، و اگر هم کار میشد میبخشید معمولا، چاهایی که درست میشد عرض کنم، نخلایی که میکاش. ولذا حضرت یه جوانی بود که مورد اعتماد پیغمبرم بود، ولی با این حال یه مهریه مختصری کردم که امروزه این مهریه رو میگن مهر و سنه. بعضی دوستان حساب کردن که مثلا امروز حدوداً چقدر در میاد. چند سال پیش تو ذهنم هست، ما خواستیم عصبیمون رو شوهر بدیم، عرض کنم که رفته بودیم خدمت یه چیز مراجع و گفتن ما حساب کردیم حدود 200 میلیون تومان، چند سال پیش، حالا قاعدتاً خیلی بیشتر. خب یعنی میخوام بگم چیزی کمی نیست. مهریه اون روز حکم یه نفر برای امروزا داشته، نفر برای نظامی امروز چنده؟ بله 100 میلیونه، 1 میلیارده، بله تومن رو عرض میکنم. میخوام عرض بکنم که نمیخوام الان مبلغ مشخص بکنم، میخوام هم تو اون ملاک قرآنی که حضرت شعیب انجام داد 10 سال چوپانی تمام وقت، هم در مورد مهر سنه حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام که سپر را قرار داد، چیزی کمی نبود. یعنی ما اینو باید در نظر داشته باشیم، حداقل متوسط اون روز بوده. حالا البته همینطور که اشاره فرمودید، خانوم خوب اونجا هم گفت اشق علیه، نمیخوام تو سخت بگیرم، خانوم خوب اونی است که مهریه های سنگین کذا و کذا و غیر متعارف نداشته باشه. یکی از قضات تعریف میکردیم، گفت یه بنده خدایی مهریش قرار داده بود نمیدونم عرض کنم که 14,000 شاخه گل. خب بعد وقتی میخواست طلاق بده، از رفتن از مثلا محلات تو ایرانی شهری از محلات که مثل هلند گل زیاد داره، رفتن از اونجا یک بار مفصل گل بار کردن، مورده ریختن به درد هیچ کسی هم نمیخورد. خب این کاری عاقلانه ای نیست که آدم بیاد مهریه قرار بده چه بعد نه به درد خودش بخوره نه به درد جیولو این چه دهان پرکون باشه 14000 گل مثلا. یا مثلا فرض میگیریم که به تعداد سال میلادی این عروس خانوم متولد کیه، مثلا متولد سال 2000 خب 2000 سکه قرار بده. خب این 2000 سکه این جوان اگه تا آخر عمرش هم کار بکنه نمیتونه بده، باید یه چیزی معقولی باشه، درست شد؟ بله. یه چیزی معقولی که توان داماد بتونه پرداختش بکنه. و از اون طرف که هر وقت چون از فردای صبح عروسی اگه دختر خانم گفت بده، خب باید بده دیگه، بدهکار است دیگه، حتی ولیزا باید این معقول و منطقی باشه، طبق عرف باشه، وقت عرف ها متفاوته، اینو خوب دقت بکنید. یعنی ممکنه است عرف یه روستا مهریش مثلا فرض بگیریم 50 سکه باشه، عرف شهر مثلا مهریش 100 سکه باشه، عرف آمریکا یه چیز دیگه، عرف اروپا یه چیز دیگه، عرف ایران یه چیز دیگه، همین عرف تو پاکستان متفاوت میشه، درست شد؟ یعنی طبق عرف اون منطقه ممکنه است مهریه بالا پایین بره، طبق نیازها، مسائل، طبق مبالغ و اون نمیدونم حالا ارزش کالا و ارزش دلار و ارزش ریال و اینا متفاوت میشه.
بله.
ولی باید یه حد معقول منطقی باشه که هم تضمین زندگی باشه، خب تحکیم بکنه زندگی رو، یه مقداری باید ترساننده باشه. به عبارت دیگه یه بنده خدایی میگفت که یه مبلغی کمی قرار داده بود مهریه خانومش رو، بعد هر وقت با هم اختلاف پیدا می‌کردن، مثلا فرض می‌گیریم به پول قدیم، مثلا فرض می‌گیریم قدیم 1000 تومان خیلی بوده، یه هزار مثلا گفت دادن 500 تومان، ولی هر وقت دعواش می‌شد این 1000 تومانی میداد، میگفت برو 500 تومان شاید بابات بگی بفرست بیا آب برو طلاقت دادم مثلا. خب نباید زندگی اینقدر ساده بشه که به زودی بتونید مرد چیکار بکنه، خانومش و بچه‌هاش رو رها بکنه. بالاخره باید یه تضمینی برای زندگی باشه و آینده خانوم هم تضمین بکنه. اگر این مرد تصمیم گرفت یا به هر دلیل خانوم تصمیم گرفت از هم جدا بشن، باید این یه مقدار متناوبی بشه که بتونه چند سال باش زندگی بکنه، بچه‌ها رو اداره بکنه، خودش رو اداره بکنه، خانه میخواد، عرض کنم که غذا میخواد، لباس میخواد این خانوم، باید یه مقدار اینا رو بتونه تضمین بکنه، هم آیندهشو بتونه تأمین بکنه، بیمه بکنه، هم تحکیم خانواده بشید، آقا نتونید به زودی چه. وقت اینست که نمیشه یک عدد مشخص و معینی رو هم تو همه جوامع بگم این باید باشه. بله، مهریه نباید بسیار سنگین و شکننده باشه، تعبیری که قرآن داشت اشق و علک، نبایدم خیلی سبک سرانه باشه که اصلا داماد به چیزیش نگیره و به درد به اصطلاح خانوم نخوره، درست شد؟ هر دو طرفش باید یه چیز متعادل منطقی طبق عرف.
بله درسته، خیلی ممنونم جناب استاد، استفاده کردیم، بخشی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم کماکان با افتخار با وحیانه مهمان منازل شما و در خدمتون هستم.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الفاخر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله
اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خیلی خوش برگشتین به برنامه خودتون، برنامه وحیانه. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقاد و البته شبهاتی که باهاشون برخورد کردید در فضاهای مختلف رو همین الان گوشی‌های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف به شماره 3015 1515، تکرار می‌کنم محضرتون، 3015 1515 ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم. اگر سوال یا شبهه باشه پاسخ میدیم و اگر نظر و پیشنهاد و انتقاد باشه منعکس و منتقل میکنیم به دوستانمون در واحدها و بخشهای مختلفها ترتیب اثر بدهند انشاءالله. خب کماکان با افتخار در خدمت قرآن هستیم به اتفاق جناب استاد دکتر رضایی اصفهانی، مفسر محترم قرآن کریم و کارشناس محترم برنامه قرآنی وحیانه. بدون اتلاف وقت بنا دارم که با ایشون همراه بشم و استفاده کنم از محضرشون در ادامه برنامه. جناب استاد سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون. ممنونم از اینکه وقتتون رو مجددا اختصاص دادید. خب در بخش اول صحبت هامون پرداختیم به اینکه آیا مهریه به منزله خریدن خانم هاست که فرمودین که به هیچ عنوان این گونه نیست، این مهریه بیمه زندگی هستش، بیمه آینده خانم و فرزندان هست، تحکیم زندگی رو به دنبال داره و در راستای اثبات صداقت آقا هست و تکریم زن صورت میگیره با پرداخت مهریه و دوام زندگی شکل میگیره و به دنبالش در خصوص جمع بین در واقع آیاتی که پیرامون مهریه هست و احادیثی که وجود داره در این خصوص صحبت‌های رو ارائه فرمودن جناب استاد. اما جناب استاد سوال بعدی، چرا طلاق به دست آقایونه؟ مگه خانم‌ها نباید قدرت تصمیم گیری داشته باشن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که این سوال خوبیه. ببینین ما در آیات سوره های قرآن و آیات متعددی بحث طلاق مطرح شده که اگر خواهران برادران حسن مطالعه بکنن یکی از کامل ترینش در سوره طلاق. خود سوره طلاق حقوقی را که برای خانوم ها و آقایون تو بحث طلاق مشخص کرده عرض کنم که مباحث جالبی داره که حالا من اگه تونستم بیادش رو عرض میکنم. منتها این که حالا طلاق به دست مرد باشد یا به دست زن، اینجا هم از جاییش که قرآن و روایات و فقه اسلامی تدبیر حکیمانه ای را کرده به نظر بنده و اون که این که اولا میگن طلاق به دست مرد، همه جا اینطوری نیست. طلاق عرض کنم که بله اگه مرد بخواد خانمش رو طلاق بده با یه شرایطی میتونه خانمش رو طلاق، چون بالاخره ببینیم بعضی از ادیان مثل بعضی از فرقه های مسیحیت اینطوره که اگه کسی ازدواج کرد به کسی دیگه نمیتونه طلاقش بده، اما در قرآن راه طلاق را باز گذاشته. جدایی هرچند طلاق را مبغوض دونستن، یعنی گفتن که بدترین چیزی که خدا و مبغوضترین چیزی که خدا حلال قرار داده طلاقه، تا میشید نباید طلاق داد. ولذا به مشاوران محترمم ما معمولاً توصیه میکنیم اینایی که بحثای روانشناسی میخونن که با یه تستی که میذارین برای زن و شوهر فوری نگوین نباید هم طلاق بدن. قرآن میگه در صلح و خیر، صلح بهتره و باید سعی کرد زندگی ها از هم نپاشه. حالا گاهی اختلاف پیدا میشه، مسئله پیدا میشه، با کوتاه اومدن دو طرف و حتی قرآن اومده راهکاری قرار داده به نام اینکه حکمن من اهلهی حکمن من اهلها، یکی از خانواده زن یکی از خانواده مرد
قضاوت بکنن
به اصطلاح دوتا بزرگتر از دوتا خانواده بشینن دعوای این زن شوهر را قضاوت بکنن بدون اینکه دادگاه برن و عرض کنم تا میشه مسئله رو برطرف بکنن
درونی
و برطرف هم میشه. چه خود این بحث دادگاه خانوادگی که قرآن مطرح کرده این خودش خیلی نکات زیبا و حکمت آمیزی داره. اما خب یه جایی میرسه گاهی اوقات چه زندگی دیگه قابل تحمل برای طرف این نیست، به هر دلیل، یا زن شوهر رو نمیخواد یا شوهر زن رو نمیخواد یا هر دو، درست اینجا وقتی که میخوان از هم جدا بشن به هر دلیلی، مرد میتونه طلاق بده، حالا چند نوع طلاق هم داریم دیگه، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق فلان، میتونه مرد اقدام بکنه برای طلاق با شرایطی. بعدن وقتی میخوان طلاق بدن باید دو تا شاهد عادل باشن، صیغه طلاق رو بشنون. برای ازدواج در مکتب تشیع شاهد لازم نیست الزاماً، اما برای طلاق شاهد لازم هست، حتما باید دو نفر بشن. و اینم خودش نکته‌ای داره دا که تعدادی طلاق رو میاره پایین، چون خیلی حاضر نمیشن شاهد طلاق بشن بهره. و یا دو تا آدم عادل گیر آوردن که بیان بشینن مثلا صیغه طلاق رو بشنون، بد گیر میاد، بد میاد. اما تو ازدواج به راحتی میشه ازدواج بکنن زن و مرد، شاهد هم نیاز نداره. البته خوبه اونجا هم که ولیمه بدن، اعلام عمومی بکنن، مردم بدونن که این دو تا با هم ازدواج کردن، خانواده ها بدونن، این خوبه، اما واجب نیست. اما اینجا واجب هست، درست شد؟ این یه نکته. خب حالا اگه این اومدن طلاق دادن، ببینین طلاق چه میگن؟ همینطور که مرد براش حق طلاق قرار داده شده، زنم میتونه حق طلاق داشته باشه. الان امروز توی ایران هم خیلی عمل میکنن، یعنی مثلا توی قباله، توی اون به اصطلاح نکاحی که میخوان بکنن مینویسن، یا میرن تو دفترخونه جایی ثبت میکنن
سند ازدواج،
تو سند ازدواج میتونن بنویسن که حق طلاق با خانم، یا در یک قرارداد جداگانه‌ای وکالت بدید مرد به خانوم حق طلاق رو. کار خوبی نیست، من توصیه نمی‌کنم، اما میگم این راه هست. یعنی همونطوری که مرد میتونه حق طلاق داشته باشه، زن هم میتونه حق طلاق داشته باشه. درست شد؟ خب پس این یه نکته. نکته دومی که خب حالا چرا طلاق را گفتن که مرد میتونه طلاق حق طلاق داشته باشه؟ عرض کنم که ولو اینکه شرط نشده باشید، اما زن اگه خواست حق طلاق داشته باشید مقدماتی داره، شرط بکنه مکتوب بشید، یا مثلا شرط ضمن عقد بشید، امثال ذالک. اما مرد چرا؟ ببینین این خودش نکاتی داره که من عرض میکنم. اولا این موجب تحکیم خانواده میشه، برخلاف تصوری که بعضیا دارن که فکر میکنن اگه اختیار طلاق به دست مرد باشید خانواده متزلزل میشه. من میخوام بگم برعکس. اگه گفتین چرا؟ به خاطر اینکه ببینین قرآن اومده و روایات ما اومده، سنت پیغمبر ائمه‌طهار یه تعادلی بین زن و شوهر ایجاد کرد. اینکه تو خانواده گاهی دعوا بشه، مثلا زن و شوهرای جوان گاهی عرض کنم که اختلاف سلیقه هایی پیدا بکنن، با هم اختلاف میشه، این طبیعیه. اوایل زندگی معمولا این مسائل اتفاق میفته. حالا اگر این سال اتفاق افتاد، اینو با هم اختلاف پیدا کردن، باید یه کاری کرد که حالت تعادلی باشه، نه مرد زود بتونه طلاق بده و بره، نه خانوم بتونه زود طلاق بگیره و بره.
برای آقا که مهریه رو بهش پرداخت،
یعنی اومدن گفتن مهریه به دست خانومه، طلاق به دست مرد. یعنی اگر مرد خواست زن رو طلاق بده میتونه، اما باید مهریه چه بده. مهریه هم گفتیم
اینو بازدارندگی،
بازدارندگیه. خانم میگه من مهریه رو میذارم به اجرا، فردا صبح تو باید بیای مهریه من. مهریه هم معمولا چیز سنگینیه و مرد کمش کنش
باشه. استاد امکان
هست از اون طرف اگر زن خواست مثلا طلاق بگیره، یعنی طلاق به دست مرده، مرد باید بیاد دادگاه اجازه بده طلاق داده بشه. درست شد؟ یعنی یه طرفش رو دادن دست مرد،
بله،
یه طرفش رو دادن دست خانوم. به عبارت دیگه نفت مثلا اگه الان امشب اینو با هم دعواشون شد، فردا صبح مرد نمیتونه بلافاصله اقدام به طلاق بکنه، چون گیر مهریه است. خانوم از اون طرف بخواد بره طلاقش رو بگیره، گیر اجازه آقاست. درست شد؟ یعنی یه حالت تعادل. خب حالا تا اینا بیاند و برند و اون برد اجازه بگیرد از دادگاه، یا اون برد مهریه رو جور بکند به پردازد و اینا، معمولا یه ماه دو ماه طول میشه، عصبانیتش فروکش میکنه، برمیگن از سری زندگیش.
یعنی این غلبه احساسات بر خانم ها میتونه تأثیر داشته باشه؟
مردم هم همینطور، فرق نمیکنه. مردم هم ممکنه احساساتی بشه، هر دو طرف ممکنه احساساتی بشن. خب برای اینکه این احساسات کنترل بشه یه مدتی بگذره، اومدن یه موانعی قرار دادن. اگه موانع رو یه طرف قرار میدادن، این کفه به طرف خانوم ها فقط یا کفه فقط به طرف آقایون بود، این مشکل ایجاد میشه. اومدن یه تعادل اینجا ایجاد کردن و این موجب تحکیم خانواده میشه، موجب میشه که زود تصمیم ببر طلاق و جدایی نشه، طلاق اجرایی نشد بکنی. این یه نکته بود که خدمتتون عرض کردم. عرض کنم که نکته دوم این که اون دوتا شاهدی که گفتم تو طلاق نیازه، خودش اونم یه دست اندازه، اونم یه مانعه، که اینطور نیست که مثل ازدواج زود بشه مرد بگه آقا من طلاق تو کف فلان طلاق دادم، اونم بگه خلاص شد بره. نه، میگم باید دوتا شاهد بری پیدا کنی، دوتا شاهد رو بری بخره از همسایه ها، از خویشاوندان، یکی بعد سر صداش بالا میره، بقیه میان جلو و گاهی وقتا مانع میشن، نصیحتشون بکنن مسئله حل میشه. اونم دوباره یه مانع ایجاد شده. و اون دادگاه خانوادگی هم که اشاره کردم که حکمن من اهلهی، حکم تو سوره نسا، حکمن من اهلهی حکمن من اهلها، حق خواستن اینو با هم اختلاف پیدا کردن، یک قاضی، قاضی یعنی قاضی خانوادگی از طرف مرد، یکی از طرف خانوم، بیان بشینن با هم صحبت بکنن و اونا حکم بدن. و معمولا هم چون خانوادگی دلسوزم هستن مسئله را ختم به خیر میکنن. ولذا اونجا قرآن رو هر موقع صلح و خیر، صلح بهتره، درست شد؟ پس بنابراین اولا این مسئله حالت تعادلی پیدا کرد و ثانیاً عرض کنم خدمت دون موانعی براش قرار داده شده که به این زودی طلاق اتفاق نیفته.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد، استفاده کردیم از منظرتون، خداوند خیرتون بده، خداوند به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه. بنده با حضرت عالی خداحافظی میکنم، استفاده کردن از منظرتون و ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که چشم میدوزید به این قاب جهانی و برنامه خودتون، برنامه وحیانه رو مشاهده و تماشا میفرمایید. این رو بتونید که از هر جای جهان به هر نحوی و از هر طریقی برنامه خودتون رو دنبال میفرمایید، باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم و حتی کارشناسان محترم برنامه بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه، خداوند خیرتون بده، انشاءالله که همیشه حال دل شما عزیزان خوب باشه. بخش رو به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم و برنامه وحیانه رو مثل همیشه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به اتفاق هم به پایان میبریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
و من هو کاذب وارتقب انی معکم رقیب.
شما انتظار بکشید، من هم در انتظارم. در تفسیر آیه فوق از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود چقدر زیباست صبر و استقامت و چقدر نیکوست انتظار فرج. آیا نشنیدی که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید چشم به راه باشید که من هم با شما چشم انتظارم، و در جای دیگری می‌فرماید منتظر باشید که من هم با شما منتظرم. پس صبر پیشه کنید که فرج و گشایش بعد از یأس و ناامیدی است. انتظار فرج از آن دست مفاهیم اصیل اسلامی است که در روایات متعددی به آن تاکید شده است، مفهومی که اگر به درستی تبیین و البته به کارگیری شود میتواند منشأ برکات بسیاری در سلوک فردی و زندگی اجتماعی افراد گردد. قبل از هر چیز باید دانست که فرج به معنای گشایش و رهایی است و انتظار فرج انتظار گشایش در امور و رهایی از غم و اندوه. با توجه به اهمیت موضوع برای مفهوم انتظار فرج میتوان دو معنای عام و خاص در نظر گرفت. انتظار در مفهوم عام خود به معنای صبر بر ناملایمات، تلاش برای تغییر شرایط نامطلوب و امید و حرکت به سوی تغییرات سازنده است. بر این اساس مکتب اسلام تلاش کرده است از یک سو با فضیلت بخشیدن به انتظار گشایش و از سوی دیگر با نکوهش ناامیدی روحیه تلاش سازنده را در افراد جامعه زنده نگه دارد. اهتمام اسلام به این معنای عام از انتظار چنان است که از یک سو امید به فرارسیدن گشایش در ردیف برترین اعمال شمرده شده و از سوی دیگر ناامیدی از رحمت خداوند از جمله گناهان کبیره به شمار آمده است. اما برای انتظار فرج معنای خاصی نیز در نظر گرفته شده است و آن انتظار ظهور مردی از خاندان پیامبر در آخر زمان است که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. معنایی که مورد اتفاق شیعه و سنی بوده و حتی ریشه در ادیان دیگر نیز دارد که امروزه این معنای خاص برای انتظار فرج کاربرد بیشتری دارد. با توجه به این نکات، اصل امید به آینده‌ای روشن خود می‌تواند برای انسان راهگشا باشد و او را در رسیدن به آرمان شهری که ناامیدی راهی در آن ندارد یاری رساند.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. باعث افتخار هستید. انشاءالله آیاتی رو تلاوت می‌کنیم از قرآن کریم و ثواب این آیات رو تقدیم می‌کنیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که این ایام هم معطر به عطر اسم مبارک ایشون هستش. و بنده ابتدای برنامه هم تبریک خدمت شما عزیزان عرض کردم و این رو هم لازم میدونم بر خودم که خدمتتون عرض بکنم. ما در قم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی شما مؤمنین و مؤمنات هستیم. انشاءالله که حاجت روا باشید. حسن ختام ما مثل همیشه تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العلي
بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتو بی از تو بزرگی بشتو بی از تو جلالت بشتو بی نور بلایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته